احتمالا موقعی که دارین این اپیزود از پادکست بزرای توتر رو گوش میکنین، بحث ها بین سر آتشبس بین ایران و اسرائیل بالا گرفت. البته هنوز خیلی چیزا مشخص نیست، ولی گمان زنی خیلی معروف و مشهوری که بین خیلی از تحلیلگرا و خبرگزاری ها پیچیده اینه که این فعلا موقته تا هر دو طرف خودشونو بازیابی بکنن و ما با یه شروع دوباره و حتی شاید ویرانگرتر از قبل با یک حمله دیگه مواجه بشیم. اگر بررسی بکنیم پایبندی اسرائیل به توافقات و معاهده هایی که تو کل تاریخ با هر طرفی برقرار کرده، یک مورد هم پیدا نمیشه که ما ببینیم به قولی که داده پایبند بوده. نمونه خیلی مشهورش توی همین طوفان الاقصا دو بار با حماس توافق کرده و یک بار هم با لبنان که شرایط رو دیدیم. خیلی جالبه، موضوعی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم تقریبا به همین رفتار اسرائیلیا برمیگرده که نه خودش. در اصل اگر انگلیس رو مادر اسرائیل بدونیم و آمریکا رو پدرش، میبینیم که این رفتارش رو از پدر و مادرش به ارث برده. این کلاهای گشادی که سر خاورمیانه‌ها گذاشته میشه و هیچ وقت عبرت نمیگیرن ریشه توی تاریخ داره. با ما همراه باشیم، میخوایم در مورد کلاه گشاد انگلیس بر سر مسلمانان صحبت بکنیم، یعنی تقریبا یه دو دهه قبل از تشکیل اسرائیل و البته در راستای تشکیل دولت عبری و یهودی در آسیای غربی. خب از تقسیم آسیای غربی بین انگلیس و فرانسه گفتیم، اما خب همه اینا به یک باره که اتفاق نمیفته، یه عقبه و یه پیشینه ای داره، یه کسایی باید یه کارایی کرده باشن. اینجوری انقدرم راحت نیست که توی این منطقه بشه خیلی کارا کرد و خط کشی ها کرد و مردم هم صداشون در نیاد. پس همین الانش که هسته های مقاومت هست اونجا هم ممکن بود شکل بگیره، اما یه کارهایی، یه پیش زمینه هایی باید اتفاق می افتاد تا مردم منطقه با این خط کشی ها همراه بشن. اسم این قسمت رو میخوایم بزنیم هفت رکن خدمت. احتمالاً خیلی ها که فیلم لورنس عربستان رو دیده باشن با شخصیت و کاراکتر لورنس آشنا. حالا ببینیم که این لورنس کیه و چیکار کرد. تو کتاب امثال سلیمان که یکی از کتب مهم تنخ، مجموعه متون مقدس یهودیان رو بهش میگن، این بوده که اینطور آمده: حکمت خانه خود را ساخت و هفت رکن خود را تراشید. از همینجا پیداست که جناب توماس ادوارد لورنس تحقیق و مداقه بسیاری تو حکمت و عرفان شرقی به خصوص عرفان یهودیت داشته که اسم کتاب زندگی نامه خودش رو از عهد عتیق گرفته و هفت رکن خدمت گذاشته. کتابی که تو ابتدای امر قرار بود یک مجموعه اکتشاف علمی در مورد هفت شهر مهم غرب آسیا، یعنی قاهره، مدینه، دمشق، حلب، سمرنا، شهری توی ازمیر ترکیه، استانبول و بیروت باشه. البته که این آقای باستانشناس افسر نظامی دیپلمات اگر اسم کتابش رو هفت رکن خدمت میذاشت بهتر. کاری که لورنس توی غرب آسیا انجام داد در اصل راه رو برای سایکس و پیکو، اعلامیه بالفور و تشکیل حکومت قیمومیت توی بریتانیا تو فلسطین و بقیه بیانیه ها و اعلامیه هایی که توی این منطقه انجام شد، مثل سور و لوزان و حتی کنفرانس صلح پاریس، به صورت مستقیم و غیر مستقیم باز کرد. آلنبی، افسر فرمانده نیروهای انگلیسی توی مصر و قاهره توی همون هلوهوش سالهایی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حتی تو خوابش هم نمیدید که اینقدر راحت وارد اورشلیم بشه یا عثمانی لشکرش توی عقبه شکست بخوره و راحت فرو بپاشه و مناطق چند قبیله‌ای عربی با خطکشی بریتانیا و فرانسه تبدیل به کشورهای کوچیکی بشن. هرچند طبق برخی از اسناد این آقای لورنس از قرارداد سایکس و پیکو و کلاهی که رو سر اعراب منطقه به خصوص پسر شریف حسین یعنی ملک فیصل رفت و همچنین بیانیه بالفور بی اطلاع بود. حتی بعد از این اتفاقات عصبانی هم شد. خیلی ها خیال میکنن که تمام تصمیمات و اقدامات انگلیس توی یه اتاق فکر مشترک و با هماهنگی تمام دستگاه‌ها انجام میشه. اما وقتی تاریخ رو درست بررسی بکنیم متوجه یه دو دستگی و رقابت بین وزارت امور خارجه انگلیس، وزارت مستعمرات و سرویس‌های نظامی اطلاعاتی و دربار سلطنتی انگلیس میشیم. لورنس همونطور که توی فیلم لورنس عربستان ساخته دیوید لین هم نشون داد داده شده. طی جنگ جهانی اول به عنوان رایزن نظامی انگلیس برای رهبران عرب حجاز کار میکرد. تو این دوران پادشاهی و امارت حجاز تو دست شریف حسین بود و سرهنگ لورنس نماینده دولت انگلیس توی دربارش بود. اون تو عربستان فرهنگ عرب رو مطالعه میکرد و نه تنها زبان عربی رو به خوبی بلد بود، حتی لهجه های قبایل مختلف رو هم یاد گرفته بود. اون از پوشیدن لباس عربی و زندگی مثل مردای قبایل بیابونی احساس غرور میکرد و به همین دلیل لقب لورنس عربستان بهش داده بوده. لورنس تو سال 1916 با متحد کردن قبایل عرب ساکن حجاز از عبدالعزیز بن سعود تا شریف حسین و پسرانش از سمت صحرا به سمت بندر عقبه تو شمال دریای سرخ حمله کرد و با پیروزی توی این جنگ در میانه جنگ جهانی اول تسلط عثمانی بر دریای سرخ رو از بین برد. جدا از این، بخشی از مسیر خط حجاز که توسط عثمانی برای اتصال دمشق به فلسطین ساخته شده بود توسط توماس ادوارد لورنس تخریب و نابود شد که در حالا شماره های جلوتر پادکست در مورد این خط آهن و ماجرای خط لوله نفت کرکوک به عکا یا همون حالا نزدیکی های حیفا یه بندر دیگه است توی اسرائیل و فلسطین اشغالی خواهیم پرداخت. خب میخوایم در مورد بنگاه حکمرانی شریف حسین و پسران صحبت بکنیم. حالا شاید خندتون بگیره ولی اتفاقی توی منطقه ما افتاده تقریبا 100 سال پیش که به همین خنده داریه. این که تو مواجهه با اسرائیل اعراب منطقه اینقدر تفاوت و اختلاف رأی با هم دیگه دارن، این که حتی توی یک کشور استانی با استان دیگه، شهری با شهری دیگه نگاهی متفاوت به اسرائیل و مقاومت دارن، این که چرا مقاومت تو کشوری راحت شکل میگیره توی کشور دیگه نه، یا سخت میشه تو اونجا حرف از مقاومت و مبارزه با اسرائیل زد، با تمام دلایل متعددی که تو طول سالیان شکل گرفته، یکی از دلایلش نحوه شکل‌گیری حاکمیت‌ها و پراکندگی فرهنگی اعتقادی اقوام مختلف تو منطقه است. این که گفتیم سایکس و پیکو بدون در نظر گرفتن پراکندگی قومی، نژادی و فرهنگی خطکش به دست گرفتن و اقوامو تیکه پاره کردن یا سر یه سفره نشوندن، تو اتفاقات سالهای بعد منطقه و نحوه مواجهه اونها با اسرائیل و مقاومت بسیار اثرگذار و حائز اهمیت بوده. اینکه تو بعد و تولد سایکس پیکو و بعد فروپاشی عثمانی چه تفکری مثلا توی حجاز، این عربستان الان، عراق، اردن، سوریه و فلسطین حاکم بوده که به راحتی از دهه 20 تا 40 اقداماتی برای مهاجرت و اسکان یهودیان تو منطقه غرب آسیا فراهم میشه، دقیقاً همون نکته مهمی که میخوام بهش اشاره بکنم. بعد از شورش عرب علیه عثمانی و همکاری با لورنس و آلنبی، اتفاقات تمام و کمال اونطوری که همه اعراب انتظار داشتن نرفت. خب اینا خیلی راحت که با انگلیسیا همکاری نکردن، یعنی قولها و قرارهایی بهشون داده شده به این اعراب، یعنی سردمدار قبایل مختلف عرب. سر شریف حسین و به خصوص پسرش فیصل کلاه میره. اعلامیه بالفور هم که فلسطین رو به یهودیا میداد با وعده انگلیس به اعراب و مسلمان‌ها تو تناقض آشکار بود. انگلیس به شریف حسین گفت یهودیا لطمه‌ای به استقلال اعراب نمیزنن و شریف حسین هم باور کرد. حالا دونه دونه بریم ببینیم اون موقع این کشورایی که ما الان میشناسیم و درگیر این ماجراها و اتفاقات مبارزه ما با اسرائیل هستن و نقش مهمی توی منطقه دارن چطور شکل گرفتن و چه جور کلاهی سرشون رفته. با عربستان شروع میکنیم. صحنه نزاع شریف حسین و عبدالعزیز. قبیله بن سعود تو صحرای نجد، یعنی صحرای مرکزی عربستان و اطراف ریاض و شرق عربستان ساکن بود. اداره غرب عربستان و نوار باریک ساحلی دریای سرخ تا عقبه، به خصوص اداره مکه و مدینه و حرمین شریفین با خاندان هاشمی بود. عبدالعزیز تو ریاض متولد شد ولی با خانوادش به کویت تبعید شدن. اما عبدالعزیز 1902 تونست با گروه کوچیکی کنترل ریاض رو به دست بگیره. حسین ابن علی هاشمی تو استانبول متولد شد و تو همون سالهای حضور عبدالعزیز تو ریاض، شریف حاکم یا خادم مدینه و مکه و مناطق ساحلی عربستان تا یمن بود. عبدالعزیز تسلط خودشو به نجد تکمیل کرد و یک ارتش آموزش دیده رو سازمان داد. انگلیس تو جنگ جهانی اول برای برقراری دوستی باهاش خیلی تلاش کرد و تو 1915 حکومتش رو بر احسا، یعنی شرق عربستان و نجد، به رسمیت شناخت. اما در مجموع رقیبش شریف حسین رو که حجاز رو تحت کنترل خودش داشت به یعنی عبدالعزیز رو به شریف حسین ترجیح میداد. یعنی همون دورانی که لورنس هم با عبدالعزیز و هم با شریف حسین و پسراش در ارتباط بود. بعد از جنگ جهانی اول حسین تو اعتراض به اعلامیه بالفور و قیمومیت انگلیس و فرانسه و روسیه و عراق و فلسطین از قبول معاهده ورسای خودداری کرد. و همینطور که الان خودتونم میدونین دارین میگیم عربستان سعودی، یعنی اینکه عبدالعزیز حکومت پادشاهیشو و اون چیزی که میخواست رو، یعنی تحت کنترل گرفتن کل منطقه حجاز و عربستان رو در اختیار گرفت. خب عربستان که از دست آقای شریف حسین در اومد، بریم ببینیم که پسراش چه کلاهی سرشون رفت. فیصل اول، سومین پسر شریف حسین، تو مکه به دنیا اومد اما تو استانبول بزرگ شد. این استانبول جای خیلی مهمیه، یعنی به خصوص اون دوره یه اتفاقاتی، یعنی قبل از جنگ جهانی اول شکل میگیره، شبیه خیلی از انقلاب‌های رنگی و جنبش‌های متعدد دانشجویی که اکثرا چپ هم هستن توی استانبول شکل میگیرن. و جالبه توی اون برهه از آقای آتاتورک تا خیلی از همین پادشاهان اولیه کشورهای عربی، همین پسرهای شریف حسین، توی استانبول درس خوندن و اونجا دانشگاه رفتن. حالا اینم نکته ای بود. یکی از کسایی که برای شورش اعراب علیه عثمانی به لورنس خیلی کمک کرد همین جناب فیصل بود. لورنس میخواست به ایجاد یک کشور مستقل عربی کمک کنه و به رهبری برای نیروهای هاشمی نیاز داشت. فیصل که به جای فتح امپراتوری برای پدرش آرزوی امپراتوری واسه خودشو داشت، سعی کرد با عثمانی ها مذاکره کنه که بر اساس اون ولایت های سوریه و موصل رو بهش بدن. قرارداد سایکس پیکو اونو از متفقین ناامید کرد و میخواست با مسلمونای هموطن خودش کار بکنه. اون تو صدای پادشاهی بر شام، یعنی سوریه فعلی بود، به تشکیل یه دولت عربی تو سوریه مستقر تو دمشق کمک و هیئت عربی رو توی کنفرانس صلح پاریس تو سال 1919 رهبری کرد. سال 1920 کنگره ملی سوریه فیصل رو به عنوان پادشاه اعلام کرد و ادعای فرانسه مبنی بر قیمومیت سوریه رو رد کرد. تو پاسخ فرانسه چند ماه بعد به سوریه حمله کرد، پادشاهی رو از بین برد و فیصل رو مجبور به تبعید کرد. انگلیسی هم توی کنفرانس قاهره، یعنی سال 1921، فیصل رو پادشاه جدید عراق اعلام کردن، چیزی که اصلا فیصل دوست نداشت، که طبق همون سایکس و پیکو توسط انگلیس اداره می شد. اردن، دروازه قدس یا اورشلیم. عبدالله ابن حسین یا همون عبدالله یکم فرزند دوم شریف حسین بود که تو مکه به دنیا اومد و اونم عین برادراش و آقای مصطفی کمال آتاتورک تو استانبول درس خوند و تو اورشلیم هم مرد. پادشاه فعلی اردن یعنی ملک عبدالله دوم نتیجه همین عبدالله اوله. بعد از بازگشت از استانبول و تحت تأثیر جنبش‌های ناسیونالیستی دانشجویان جوان ترک به جنبش ناسیونالیست‌های عرب که خواهان استقلال سرزمین‌های عرب نشین امپراتوری عثمانی بودند پیوست و نقش مهمی تو گفتگوهای پنهانی انگلیسی‌ها تو مصر با پدرش داشت. کنگره علاق سال 1920 عبدالله و شاه مشروط اون کشور اعلام کرد، ولی اون قبول نکرد و جایگاه پادشاهی عراق همونطوری که شنیدیم به برادرش یعنی فیصل یکم سپرده شد. فرا اردن، حالا این قسمتی که حالا ما به اسم اردن میشناسیم و تقریبا بخشی از کرانه های شرقی رود اردن، یعنی که الان میشه کرانه باختری، تقریبا سال 1946 به استقلال دست یافت و عبدالله ابن حسین، همین آقای عبدالله یکم، در 25 ماه می همون سال به عنوان سلطان توی شهر امان تاجگذاری کرد، که البته همون بخشی فرا اردن هم از دستش در اومد و اسرائیل اشغال کرد. خب جالب بود برای من زمانی که داشتم پادکست بزرگ توتر رو میگفتم که تو هر اپیزود که منتشر بشه و راجع به چی صحبت بکنم، واسه خودم جالب بود که دقیقا زمانی که صحبت از آتش بس بینه، البته من اینو یه توضیحی بدم، ما هنوز چیزی رو امضا نکردیم، نه معاهده ای هست نه هیچی، فعلا پذیرفتیم که اون نزنه ما هم نزنیم. ولی خب حالا جالب بود برام که دقیقا تو اپیزودی که میخواستم در مورد معاهده ها و وفای به عهد و اعلامیه ها صحبت بکنم، این اتفاق افتاد و دقیقا دیدیم که اسرائیل این رفتارش رو از کی به ارث برده. و جالبم بود که کشورهای منطقه دقیقاً بین یک نفر و پسراش تقسیم بندی شد. این نقل و نبات اینو دادن به اون، اونو دادن به اون، اونو دادن به اون و الان ما توی این وضعیت هستیم که در یک شرایط نابرابر با طرف مقابل قرار داریم و جدای از تمام سختی ها و اختلافات حالا تکنولوژیک و نظامی که بینمون هست، این وسط با خیلی از اهالی این منطقه هم درگیر هستیم و در پشت پرده خیلی از این کشورهای پادشاهی با اسرائیل همکاری میکنن و ریشه و داستانش سر اینه، به خاطر اینکه خیلی از اینها به اون منطقه اصلا تعلق ندارن، مثل همین خاندان پادشاهی اردن یا عراق که خیلی از اونها، یعنی این سلسله های پادشاهی و اتفاقایی که اولش افتاد اصلا ربطی به اون بافت و قومیت و فرهنگ اون منطقه، اصلا اون سیستم پادشاهی نداشت. اسم این اپیزود رو هم میذاریم بنگاه حکمرانی شریف حسین و پسران و کلاه گوشادی که انگلیس سر این آقایون گذاشت با همت همکاری حالا جدای از سایکس و پیکو آقای ادوارد لورنس. تا اپیزود بعدی و صحبت در مورد اون خط آهن و خط لوله‌ای که گفته شد و اتفاقا صحبت در مورد یه اعلامیه خیلی مهم دیگه، یعنی اعلامیه رئیس جمهور وقت آمریکا، یعنی آقای ویلسون، اصول 14 گانه ویلسون. فعلا خدا نگهدار.